بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدی بروح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا و سجیه، وغفر لنا یا ذل علا فی هذه العشیه، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. شب جمعه است، لحظات لحظاتی است که درهای رحمت و مغفرت برای بندگان عاصی بازه. خوش به سعادت انسانهایی که کمال توجه رو دارند در شب جمعه به اینکه قدر بدانند نه مثل ما عبس وقت و عمر و زندگی خودشون رو پای کارهای بیهوده قرار بدند. یکی از عزیزان ما سالها پیش یه بیماری پیدا کرده بود، در اون بیماری دچار مرگ لحظه‌ای شده بود، روح از بدن در آمده بود، دو مرتبه برگشته بود. تعریف میکرد، میگفتش که توی اون لحظات یه چیزی نشونم دادن، اینهایی که دچار این مرگ آنی اصطلاحاً میشن برمیگردن، حالشون عوض میشه، کردارشون عوض میشه، علت اینه. گفت یه چیزی نشونم دادن دیگه بعد از اون نمیتونم، اگه بخوام بیخیالم باشم نمیتونم. تعریف میکردن که یک فرشته ملکی، یه کسی اومد تو اون حال، یه تومار بلندی رو دیده بودی، تومارهای قدیمی باز میکردن دو متر یه دفعه، مثلا کاغذ بود، نامه بود، چیزی بود، تومار خیلی بلندی رو جلوی روی من باز کرد. من در تومار نگاه کردم، دیدم شماره ثانیه های زندگیم، نه شماره ساعت ها، روز ها، هفته ها، نه، ثانیه به ثانیه. من الان شاید 60 ثانیه بیشتره دارم حرف میزنم. ثانیه به ثانیه شماره خورده، 1 2 3 4 5 6، ثانیه به ثانیه عمر و زندگی و حیاتم شماره خورده، جلوش خورده در ثانیه مثلا شماره 2 میلیون و فلان. مشغول چه کاری بودی؟ مشغول چه نیتی داشتی؟ کار عملی فیزیکیه مهم نبود، چه نیتی داشتی؟ اومدی حسینیه صحبت کنی، به چه نیتی؟ صحبت رو همه میتونن بکنن. نیتت چی بود؟ رشد و تعالی و تکامل یه آدم بود، بنده خدا بود، یا اومدی خودتو بفروشی؟ شغل به چه نیت داری؟ کارمندی، کاسبی، کارگری، هر چی که هستی، معلمی، سر کلاس که میری به چه نیتی میری؟ خدا بیامرزه یکی از استادای ما رو، چون تا آخر عمرش هم روحانی بود، اصلا منبع درآمدی هم نداشت، اما تا آخر عمرش چندین بار من دیده بودم و شنیده بودم، چون مثلا مارمزون یهو مثلا شبی 5 منبر میرفت، اصلا اهل این حرفا نبود که آی تی کنم، چقدر به من بدید، چقدر بگیرم و اینا. بعد عادت داشت پاکتی که شب آخر به اصطلاح میدادن، ایشون عادت داشت عمدن هیچ کدومو باز نمیکرد، پاکت ها رو میگرفت میذاشت تو جیبش، شب میرفت خونه، چون تنها را امرار معاشش بنده خدا این بود و اهل گرفتن سهم امام و این حرفا نبود، میگم من سخنرانی میکنم، منبر میرم برای خدا، اما تأمین زندگیم هم از این کار میخوام بگذارم. میگو 5 تا 6 تا پاکت رو جمع باز میکنم بدون اینکه نگاه کنم کدوم مال کی بوده، که حاج آقای بخشی مثلا این پول رو به من داده یا حاج آقای کیک داده، که بعد یه وقتی نکنه تو سلام و علیکم با اینها تأثیر بگذاره، بگم فلانی پاکتش پرتر بود، چربتر بود. میگو پولا رو میریزم رو هم، نمیشمرم هم چقدر دادن، میذارم یه صندوقی اونجا، زن و بچه‌م میخوان هزینه ی زندگیشون رو از اونجا بردارن. به من نصیحت میکرد، میگو اگر یک روزی منبری شدی، خواستی سخنرانی بکنی، پولکی شدی، خرابت کردن، برای ما میگفتش، حالا ما الحمدلله خراب اونجوری هنوز نشدیم، میگفتش که تا پایه منبر رو خواستی لوجه الله بری برو، اما پات رو منبر که گذاشتی دیگه اون وجه الله رو، پولو بذار کنار، برای خدا برو. چرا؟ چون ثانیه به ثانیه عمرت جلوش نوشته میشه. این دوست دیگر ما که دارم میگم اینو به من گفت، گفت دیدم هر ثانیه از عمرم نوشته مشغول چه نیت، چه فکری، تو بازار بودی، تو مدرسه بودی، تو دانشگاه بودی، تو حوزه بودی، هر جایی که بودی نوشتن مشغول چه نیتی بودی. و الاعمال و به نیات، به نیتم داشتن میخواستن منو محاسبه کنن. خودم وقتی نگاه کردم ساعتهایی که تلف کرده بودم، ساعتهایی که خدایی نکرده در حرام بودم، در گناه بودم، هیچ، ساعتهای عمرمو که تلف کرده بودم. مؤمن کسی است که عن اللغو معرضون، ما شبانه روز حساب کنم من 24 ساعت 20 ساعتش در حال اعراضم، از کی؟ از لغو؟ نه، از خدا، از حق، از عقل. من اعراض میکنم اما نه از لغو، از عقل، در حالی که مؤمن اعراض میکند از لغو، از بیهودگی. کاری نداری حرف نزن، در آیه نیامده که حتما به هم رسیدیم که بشینیم بالا و پایین و از مملکت و از سیاست و از اقتصاد و همه رو میخواییم اظهار نظر کنیم. تو حوزه‌ای که بلدی حرف بزنی بزن. لا خیر من کثیر من نجواهم الا من امر به صدقتن، هیچ خیری در صحبتهای مردم نیست الا امر به صدقتن. صدقه چی بود؟ هر کار خیر، هر نوع خیری صدقه است. الا من امر به صدقتن، اگر دیدی تو صحبتی که کنار دستید میخوای شروع بکنی به صحبت کردن، خیری توشه، صدقهی توشه، برای خودت، برای او، برای دیگری، برای مؤمن دیگه، بسم الله شروع کن، به نتیجه برست، کار خیری از توش در بیاد. اگر دیدی برادر من حرف مفته، عمرمون رو گذاشتیم پای این مفتها رفته. این خاطره که برای شما گفتم مال 20 سال پیش بود، که این رفیق ما میگفتش که این ستون، دوتا ستون، ستون ثانیه ها، شماره ثانیه ها، جلوش، جلو هر ثانیه نیتی که من داشتم مشغول چه کاری بودم. برادر حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو. اگر خودمون محاسبه نکنیم اون وقت کسانی محاسبه میکنن که رحم نمی کنند، مو رو از ماست میکشن. تا زمانی هم که محاسبه نکردیم، من همیشه حرفی دارم، دوستانی که وقتی کاری کاسبی میخوان راه بندازن، بالاخره ما خودمون کاسبیم، بهشون میگم، میگم برادر حساب کتاب نداشته باشی، حساب سال نداشته باشی، زود ورشکست میشی، زود کم میاری، زود زمین میخوری. تو محاسبه است که متوجه میشی امسال 10 میلیون مثلا کار کردم، 8 میلیون خوردم، 2 میلیون دارم. حساب و کتاب نکنی اصلا متوجه نمیشی که کی داری ورشکست میشی، کی کم آوردی، کی سود کردی، کی زیان کردی. برادر مهمتر از ثروت و پول عمر و حیاتی است که خدا داده و دیگه برگشت ندارد. کی؟ اون موقعی که رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. اون موقع رو یادمون بیاد، التماس میکنم، زجه میزنم، خدایا برم گردون، برم گردون، عمل صالح انجام خواهم داد. اما تمام شد، مهلت تمام میشه. خب این مقدمات رو گفتم برای اینکه قدر شب جمعه ای رو که تو ماه ذی‌قعده، ماه تولد علی ابن موسر رضا، دور هم نشستیم، این شب جمعه تو منزل سید الشهدا رو فرش سید الشهدا نشستی رو قدر بتونی برادر. آداب داره، احترام داره، حسینیه، خانه سید الشهداست، فرق داره با منزل من. اون وقت توجه بکنم در شب رحمت، شب مغفرت، شب توبه، شب ایمان، شب نزول رحمت الهی چه بخواهم. طبیعی است اولین چیزی که باید بخوام خدا رو باید یه دستگیره، وسیله، ابزاری ببرم اگه حاجت بزرگ میخوام. اگه در طول هفته گذشته یک بند پشت هم، اسیان پشت اسیان، گناه پشت گناه، غفلت پشت غفلت، بعدم توقع دارم خدا زود ببخشه و بیامرزه. وابتغوا الیه الوسیله، یه وسیله‌ای باید ببریم که خدا ببخشه و بیامرزه و به ما رحم کنه. چی ببریم؟ خدا یا پشیمانم. خب چی آوردی برای این که بگی پشیمانم؟ حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنها سرمایه منه، اون رو آوردم. چی میخوای چاشنیش کنی؟ خدا یا محبوب تو، منتقم آل الله، امام زنده و حاضرم، پدر زنده و مهربانم، میدونم که از اعمال زشت من ناراحت، من رو ندارم به سمت او برم، میخوام پشت سر او دست به دعای خیر بردارم، دعا کنم در حق او، دعای من در حق اون پدر چیه؟ باعث جلب رحمت تو میشه خدایا. اینها رو گفتم در شب جمعه. اگه میخوای امام زمان هم دست به دعا برداره در حق من و شما و عزیزان من و شما دعای خیر کند، که دعای اون پدر کجا، دعای من و امثال من کجا، دست به دعا برداریم با توجه سلامتی و طول عمر و عزت و شرف و تعجیل در ظهور اون پدر رو طلب کنیم، تا اون پدر هم متقابلا دست به دعای خیر بردارد، در حق من و شما دعا کند. استجابت دعای او امضا شده خداست، ردخور ندارد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه، واجعل اللهم من انصاره واعوانه. و شیعتهی و محبی به رحمت که یا ارحم الراحمین تأجیل در ظهور موفور و سرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. خب ما در آداب و احکام و دستورات تربیتی مکتب اهل بیت علیهم السلام هر هفته یکی از دستوراتی رو که هنگام خواب یا هنگام بیدار شدن یا در طول روز قرار شد که به ما دستور فرمودن برای تزکیه، لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، توجه کنند عزیزان من، شما تا تزکیه نکنید واجد علم نمیشید، تا تزکیه نکنیم واجد معرفت نمیشیم، تا تزکیه نکنی واجد یقین نمیشی، تا تزکیه نکنی واجد عقل نمیشی. تزکیه برادر کار هر بی سر و پایی نیست، هر رند و هر رمال و هر بقال و هر کسی که دکان جدیدی بزنه و یه نمیدونم عرفان جدید درست کنه و یه مکتب جدید و دکان جدید، نه، تزکیه فعل حجت الله هست. قرآن کریم مهمترین شأن از شؤون پیغمبر رو وقتی باب لطفش رو به ما میخواد باز بکنه چون این معرفی میفرماید لیزکیهم، این پیغمبر مبعوث شد به سمت شما آمد، لیزکیهم، بعد و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ما در گمراهی آشکار قرار داریم، نداشتیم، الان هم داریم. چرا؟ چون برادر ما تزکیه نشدیم، تزکیه نشدیم، ما از بد و تولدمون لطفی که کردن پدر مادر در حق ما، ما رو از 2 سالگی گذاشتن کلاس رقص و کلاس موسیقی و کلاس زبان آلمانی و انگلیسی و ژاپنی و بعد کلاس هنر من سنتور و بعد چی و چی و چی و چی. پدر و مادرها خیلی خواستن، رفته 3 شیفت کار کرده پدره، داریم الان من میان تعریف میکنم، 3 شیفت کار میکنه که دخترش یا پسرش بتونه کلاس موسیقی و کلاس نمیدونم هنر فلان و کلاس فلان و فلان و بره. درست شد؟ فکر میکنه داره کار خوب میکنه، فکر میکنه عامل رشد و تعالی فرزندشه، متوجه نیست، نمیفهمه. بارها شده سوال میکنم از این افراد، میگم که چقدر چند تا کلاس برای تربیت بچه گذاشتی؟ میگه خیلی، گفتم که کلاس ژیمناستیک میره، کلاس کاراته میره، کلاس موسیقی میره. میگم نه، آموزش نه، تربیت. خودت مربی هستی بتونی بچه تو تربیت کنی؟ میگه نه حاج آقا، تربیت که کار مدرسه است، مدرسه بچه رو باید تربیت کنه. وای به حاله اون پدری اون مادری که فکر میکنه مدارس بچه رو تربیت میکنه. یه بحثی رو داشتم قدیم تو آموزش پرورش چندین سال پیش دیگه، الان اینجا جاش نیست، به خود مسئولین گفتیم، گفتم آمار بگیرید ببینید بچه های مردم میان مدرسه بی تربیت تر میشن یا یه سر سوزن تربیت پیدا میکنن. خودشون مقررن به این که بچه ها میان مدرسه خراب تر میشن، بماند خود مسئولین آموزش پرورش از قبل بوده الان هم هستن. ما هفته ای نیست اینجا جلسه نداشته باشیم که بیان بندگان خدا ملتمسانه که آقا بگی چیکار کنیم، چیکار بکنیم، نمیتونیم. لیزکیهم، تا تزکیه نشیم تعلیم فایده نداره. تعلیم خاطر شریفتون باشه، گفتیم که هفته پیش جلسه گذشته راجع به علم داشتیم صحبت میکردیم، یکی از شؤونی که با باعث می شود در هر شخصی داشته باشد، وجود داشته باشد، باعث میشه ما نهایت خضوع روحی رو باید در مقابل اون شخص داشته باشیم، اینه که از کسی، از احدی، حرفی از علم، حرفی از علم، نه کلمه ای از علم، نه حجمی از علم، حرفی از علم. اگر کسی واسطه شد به من و شما، علم، نه دانش، نه اینفورمیشن، نه نولج، علم، اگر احدی واسطه شد، حرفی از علم به ما منتقل شد، جایگاه ما نسبت به او چی میشه؟ خیر، اون میشه رب، ما میشیم عبد. اون میشه رب، ما میشیم عبد. تنها مکتبی که در این دنیای وامونده بی سر و ته و بی حساب و کتاب اینقدر جایگاه علم، عالم، متعلم درش ژرفه و بزرگه و شریف، مکتب اهل بیت. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام اون جایگاهشه، اون مقام نورانیشه، او عظمتشه، اون ید اللهیشه، او باب علم رسول اللهیشه. بعد از همه این حرفا میفرماید من علمنی حرفن من العلم، حرفی از علم، سیرنی عبدا. علی ابن ابی طالب، عرش الله العظیم، صراطه المستقیم، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، امام الصادقین، امیر المؤمنین، می فرماید که من علمنی حرفن سیرنی عبد. برادر، یه مرور بکنیم در طول عمرم چند نفر واسطه انتقال حرفی از علم به من بودن، اما من به جای خضوع و تواضع در مقابل اونها گردن کشی کرد، جواب سلامشونم الان به زور میدم. آق شدن خیال کردی فقط اگه مادرت دست بلند کنه بگه الهی به زمین گرم بخوری آق میشی؟ نه برادر، یکی از کسانی که آق میکنه آهش معلم، نه آموزگار. هفته پیش صحبت کردم، معلمینی که ما داریم از اول پیش دبستانی و ابتدایی و دبیرستان و اینها، اینا آموزگارند، اما همینها گاهی میتونن معلم باشن. من داشتم تو دوره تحصیلم، تو دو تا یادم نمیره معلم داشتم، این دوتا معلم تو نقش و شکلگیری شخصیت من اثر داشتند. اینکه در خونه اهل بیت برم اثر داشتند. اینا حق به گردن من دارن. کیست که در زیر این طاق، در زیر این گنبد کبود بتواند حرفی از علم به علی ابن ابی طالب بیاموزد که علی بشود عبدی از عبید او؟ ما کان محمد ابا احدا من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. تنها کسی که علی ابن ابی طالب از او علم فرا گرفت، علم نوشید، کی؟ در زمانی که پیغمبر اکرم به بهانه اینکه جناب ابو طالب وضع مالیش خوب نیست، بیایم به عموها رو جمع کرد، هر کدوممون 10 تا پسر داشت جناب ابو طالب، یکی از آقازاده هاش رو ببریم کمک خرجش بشیم، به اصطلاح بارش رو کم کنیم. مثل ما نبودن که بگیم بگو نیست، برادر گرفتارت اومده بگو نیست، نه، بریم بچه هاش رو برداریم هر کدوممون یکیش رو. برادر، این ظاهر قضیه بود. علی ابن ابی طالب بر دامان رسول الله علم می نوشید از رسول الله. خود حضرت امیر می فرمودن که من از زمانی که منتقل شدم به بیت خدیجه کبرا و رسول الله، ساعتی داشت رسول الله منو در آغوش می گرفت، به سینه می چسبان، من علم می تراوشید از سینه رسول الله، من می مکیدم علم رو، علم رو. به همین دلیل است که امیر مؤمنان وقتی به مقام رسول الله میرسد، وصی رسول الخاتم النبیین است، برادرشه، خلیفشه، به این صفات خودش رو معرفی نمی کند. یا علی، نسبت تو به رسول الله چیست؟ انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من عبدی، یکی از بندگان محمد ابن عبدالله است. این جایگاه، این شخصیت علی ابن ابی طالب مطالعه کنیم بفهمیم، اگر بفهمیم بعد بفهمیم این کلام یعنی چه. پس مقام علم چون این مقامی است. عالم چیکار میکنه؟ عالم تزکیه بلده بکنه، لیوزکیهم، تا تزکیه نکنه علم واجدش نمیشیم. همیشه گفتم این کلام رو زیاد شنیدید از من، شما مهمان بیاد منزلتون، مهمان عزیز، مهمان شریف، مهمان محترم، مهمان والا تبار، تو کاسه لب پریده شکسته کثیف زنگ زده میوه میذاری جلوش میذاری؟ کلا بل ران قلوبهم. قرآن، نه، این مردمان شایستگی دریافت علم و معرفت رو ندارند. چرا؟ بل ران قلوبهم، روحهای اینها مثل کاسه آهنی زنگ زده، قدیما دیده بودین؟ زنگار گرفته. من خدا علم، حلم، عقل، فهم، شعور، یقین من تو این کاسه نمی ریزم. خدای عزوجل برادر، اگه علم میخوای، اگه تقوا میخوای، اگه حلم میخوای، تو ظرف آلوده و کثیف نمیریزه رزق نورانی، غذای عالی رو. شستشویی کنیم وانگه بیایم تو ببینیم چه خبره. حالا این پیغمبر میگه اگر میخوای تزکیه بشی گوش به حرف من بده، لیوزکیهم، چی کار کن؟ این مجموعه دستوراتی رو که ما چندین هفته از شروع کردیم، داریم هر هفته یکیش رو میگیم، موقع خواب این کار رو بکن، با طهارت باش، با وضو باش، رخت خوابت میشه سجدگاه تو، مسجد تو، بدون وضو تو رخت خواب نرو. سه تا سوره توحید بخوان، ختم قرآن رو خدا برات می نویسد، تسبیحات صدیقه طاهره بگو، چه جایگاهی برای تو پیدا میشه در عرش. طلب مغفرت کن برای همه گذشتگان و ذوی الحقوق، تمام اونها در حق تو دعا میکنند. هفته گذشته ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو تذکر دادیم. من اگر گاهی اوقات خودم هم یادم میرفت، چون هفته پیش خودم تذکر داده بودم اینجا، این هفته تقریبا از دستم در نرفت. نماز صبح یا بعد از صلات صبح یا بعد از نماز مغرب فراموشم نمیشد، چون گفته بودم دیگه. پیغمبر این دستورات توش اثر داره، تزکیه میکنه روح آلوده را، به شرط اینکه با توجه و با معرفت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فرمودن هفت مرتبه بگو، نکبت از زندگیت خارج میشه، از روحت خارج میشه، هفتاد بلا رو دفع میکند ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اثرش چیه؟ کم 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 با این دستورات تربیتی که داریم عرض میکنیم، اون ظرف زنگار گرفته مثل این میمونه که حالا بگیری زیر شیر آب، روش ریکا بریزی، تایت بریزی، مایی ظرفشویی بریزی، شروع کنی آروم آرومی اسکاش بکشی، کم کم یه رنگ دیگه است، این زنگ زده نیست، این زیرش یه چیز دیگه است. گاهی اوقات بعضی چیزها مثل قطره آب عمل میکنه، بعضی دستورات. قطره آب زورش به از بین بردن زنگ زدگی نمیرسد. گاهی اوقات بعضی چیزا مثل اسکاچ عمل میکنه، مثل سیم ظرفشویی عمل میکنه. اما برادر، ما گناهانی کردیم، گاهی اوقات هیچ چیز حریف اونها نمیشود، اونها رو پاک نمیتواند بکند الا زرگر طلا فروش وقتی میخواد خالص کنه طلا رو چکار میکنه؟ تیزاب میزنه، تیزاب میزنه. تیزاب هرچه ناخالصی غیر از طلای خالصه میسوزاند. اثر تیزاب اینه، هیچی نمیذاره. سنگ محک دارن زرگرا، اما گاهی اوقات طرف انقدر قشنگ تقلبی، طلای تقلبی اصطلاحاً، دست برده تو عیارش درست کرده، سنگ محک هم نمیتونه نشون بده. آخرین ابزاری که یک طلاساز داره برای اینکه تشخیص بده این چقدرش واقعا طلاست یا توش آهن قاطی شده، نقره قاطی شده، چیزایی که قاطیش میکنن خالص بشه، با قطره چکون چند قطره تیزاب میریزه روی طلا. این هر چی غیر از طلا باشه، آهن باشه، مس باشه، مفرق باشه، نقره باشه، ذوب میکنه، میسوزونه، نابود میکنه. چی تش میمونه؟ طلای ناب. برادر ما گناهانی کردیم در طول حیاتمون که سیم و اسکاچ و مای ظرفشویی نمیتونه پاکش کنه، استغفار و از کار و اینها نمیتونه پاکش کنه. تیزاب میخواد، تیزاب میخواد. تیزاب داری برادر؟ بله. تیزاب چیه؟ اشک از خوف خدا، اشک در مصیبت سید الشهدا، اشک بر مصائب آل الله، اشک بر غربت و مظلومیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. کار تیزاب می کند. اون ناخالصی هایی که بر اساس تکرار گناه، تکرار عصیان، لجبازی با خدا کردم، از خوف خدا اگر اون اشک بیاد، اون تیزابه، اون میسوزونه، میسوزونه، اثر اون گناهان رو نابود میکنه. ها، خدا آبرو بهتون بده. خدا رحمت کنه استاد ما رو، این اوایل میگفت خدا آبرو بهتون بده، ما فکر میکردیم یعنی خدا مثلا یه خونه بزرگ به ما بده آبرومند میشیم، یه ماشین فلان سوار بشیم آبرومند میشیم. مردم رو دیدی؟ بعد خدا رحمتش کنه دفعه گفتش که میدونی منظورم از آبرو چیه؟ گفتم گو اشک ریختی یه روز ذکر مصیبتی کرد، خدا رحمتش کنه، اشک ما رو در آورد حسابی. گو آبرو، آبرو که میگم اینه، آبرو، اشک در مصیبت سید و شهدا، این آبروست برادر، اینو به هر کس خدا نداد. اگر چیزی پستر، رزلتر، کثیفتر از مال دنیا بود، خدا اون رو به کفار و منافقین میداد. پس چیزی پستر از مال دنیا نیست برادر. ما وظیفه داریم کار کنیم، جد و جهد کنیم، تلاش کنیم، دنبال رزق حلال باشیم. این سر جاشا، این به معنی لاابالیگری و برم تو خونه بخوابم هزینه زن و بچه‌مو یه کسی بیاد بده نیست اصلا. اما برادر من وظیفم تأمین رزق حلال کنم، ولو به کم، ولو به کم. اگر کسی پولدار شد، نشان این نیست که خدا او رو بیشتر دوست داشت، اینو بفهمیم. اما اگر کسی خالص‌تر شد، بیشتر اشک ریخت در خوف خدا، اشک ریخت در قربت آل الله، این یعنی خدا دوستش داشت. احب الله من احب حسین، خدا محبوب ترین بندگانش چه کسانی هستند؟ کسانی که سید الشهدا محبوب قلوب اونهاست. این معیاره، این سنگ محک. پس برادر برای تزکیه چی نیازه؟ آبرو، تیزاب. این رو اگر داشتی، همچنین که اشک جاری شد، دلت شکست، اشک جاری شد، لحظه استجابت دعاست، لحظه است که در رحمت خدا برود بازه. حالا دعا کن، حالا دعا کن. چی بخوا؟ چی بخوا؟ بگو خدایا عقلمو زیاد کن، خیلی خوبه. خدایا علممو زیاد کن، خیلی عالیه. خدایا فهم و معرفت بهم بده، خیلی عالیه. خدایا رزق حلال بهم بده، خیلی خوبه. اما دعایی رو میشناسید که اگر از خدا اون رو طلب کنید، خدا همه نیکی ها و خیر ها رو یک جا تو کف دستت بگذاره؟ بله. دعا کن بر فرج مهدی فاطمه، روزی که ظهور کند عقل همه مردم روی زمین کامل گردد. اگه عقل میخوای، روزی که ظهور کند فقیر و مستمند و گرفتار و گرسنه یافت نشود. اگر دنبال رفع فقرتی، روزی که ظهور کند علم چنان سراسر دنیا رو فرا میگیرد، زنان داخل آشپزخونه ها فقیهند خودشون. اگه علم میخوای، روزی که ظهور کند احدی به دیگری نگاه چپ نمی کند، زنی به تنهایی شق القمر. کلام امیر مؤمنان اینجاست. 1400 سال پیش چه تشبیهی کرد؟ در زمان ظهور فرزندم مهدی، یک زن جوان به تنهایی با تمام زیورالاتش از یمن تا شام. خوب این دوره رو الان نگاه بکنید دیگه. از یمن تا شام پای پیاده حرکت می کند، احدی به او نگاه چپ نمی کند. شدت امنیت آنچنان است که این با پای پیاده میره بر میگرده، هیچ خوف و ناامنی و دلشوری ندارد. اگه دنبال امنیت جهانی هستی، چه دعایی بکنی؟ چی از خدا بخوای؟ ها؟ بعد فرمود این زن از یمن تا شام، جزو خشکترین نقاط زمین، از یمن تا شام گام از گام بر نمی دارد مگر بر سبزه و سبززار قدم بگذارد. اگر دنبال آبادانی و رشد و توسعه و اقتصادی، بسم الله. ها؟ پس برادر، اگر دلت شکست، اشکت جاری شد، باز خدا خیر بده. یکی از اساتید ما رو گفت تو حرم حضرت رضا رفتی، دلت شکست، اشکت جاری شد، وقت استجابت داست. نری اونجا بگی آقا چیپس و پفک به من بدی، یا نری بگی آی من بچم نمیدونم فلانه، آی من زن میخوام، آی من ماشین میخوام. خوبه همه اینها رو بخوان، نه من که عاشت رو هم از ما بخوا، اما اول اصل کاریا رو طلب کن، تتمش بگو توفیلی اون دعا، برکت اون دعا، یا صاحب الزمان، یا علی ابن موسی، یا ابا عبدالله. این حوائج کوچک و ریز و خرد من رو هم، اینم توفیلی اون دعا شما مستجاب بفرما. پس دستوراتی که داریم عرض میکنیم از زبان کلام وحی برای تزکیه و تربیت عزیزانمونه، قرارمون اینه که عامل باشی، به با طهارت بودن. چند هفته قبل طهارت برای رخت خواب رو گفتیم، جلسه گذشته ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم باعث تزکیه میشه برادر، با توجه اگر گفته بشه. امشب چی میخوام بگم؟ برادر اگر تمرین کردیم، معمولا ما در طول روز چند بار پیش میاد، حالا تابستون بیشترم هست دیگه، چند بار پیش میاد یا از گرما یا چه میدونم دستشویی رفتیم یا از خواب بیدار شدیم، معمولا چند بار میریم دست صورتمونو میشوریم، دستمونو میشوریم یا آبی به صورتمون میزنیم؟ 20 بار ماشاءالله شما خیلی آب مصرف میکنیم برادر، تو این بیابی دست صورت روزی 20 بار میشوره. خیلی خوب، این بارش به خاطر نماز. بسیار خوب. آره شما نرم جهانی خورده بالاتر مصرف میکنید برادر، پول آبت زیاد میاد. نکته ای که میخوام امشب عرض کنم از دل روایات خدمت عزیزانم که عمل کنیم خیرش رو ببینیم. الوضوء نورن، فرمایش پیغمبر اکرم. برادر اگه من وضو میگیرم نورانیت جدید در خودم نمیبینم، یه جای کارم میلنگه. یعنی فرقی نداره با وضو بی وضو، حالم خیلی عوض نشده، یه جای کارم میلنگه. الوضو نورون، نور آسمان ها و زمین رسول الله هست. وقتی میفرماید الوضو نورون، ببین یعنی چی. انقدر این وضوع ارزش داره، همین آبی که میگیم اسراف نکنیم، درستم هست، نباید اسراف بکنیم، باید ملاحظه بکنیم و چنین و چنان، اومد خدمت پیغمبر. بعد اومد داریم که میان خدمت ائمه دیگه، سوال کرد یا ابن رسول الله من وضوع داشتم، دو مرتبه دیدم آب اینجا هست، یه وضوع دیگه گرفتم، این اثرش چیه؟ حضرت فرمودن که نورون علا نور، نورون علا نور، الغسل نورون. پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان وصیت کردن یا علی اگر پول نداشتی که آب بخری روز جمعه غسل جمعه بکنی، برو پول قرض کن آب بخر. قدیم لوله کشی که نبود، بعد آب میخریدن دیگه، یه بشکه یه سطل هر چی که بوده معیار بوده. آب تهیه کن ولو با پول قرضی، غسل جمعه ترک نشود. جهت اطلاع عزیزان خودم بگم، تا بعد از علامه مجلسی یه تحقیق من میکردم، تا بعد از مرحوم مجلسی تمام فقها در طول 1400 سال گذشته نظرشون راجع به غسل جمعه وجوب بوده. این اخیراً تو این 200 ساله 200-300 ساله یواش یواش رفتن به سمت استحباب، وجوب بوده حکم. یکی از ادله وجوب هم همین وصیت پیغمبر به امیر مؤمنانه که اگر پول نداشتی آب بخری، برو پول قرض کن ولی غسل جمعه ترک نشه. کفاره گناهان است از این هفته تا اون هفته. وضو کفاره گناهان است از دفعه قبلی که وضو گرفتی تا این سری که الان داری وضو میگیری. حالا اگه برای نماز صبح فقط وضو گرفتی، حالا الان وقت ظهر صلات ظهر میخوای وضو بگیری، وضوی تو میشه کفاره گناهان تو از صبح تا الان. با این توجه نگاه کنید به آداب تربیتی اهل بیت، ببینید چه نورانیتی پیدا میکنید. الوضو نورون، وضو رو وضو، نورون علا نور، غسل رو غسل، نورون علا نور. مگه غسل رو غسل هم میشه؟ بله. خدا خیر بده همه کسانی که زحمت کشیدن برای تربیت ما. من تربیت نشدم ولی اونا زحمتاشو کشیدن. یه استادی داشتیم یه دفعه تو عالم جوونی قول قرار گذاشتیم، گفتیم که استاد بیا استخر با ما بریم. باش استخرم بیا. بنده خدا ما رو برد استخر، رو خودش هم مهمونمون کرد. و بعد تو استخر بودیم همینجوری، ما مشغول به اصطلاح آبتنی آب بازی این حرفو میدم که ایشون هر شیرجه‌ای که میزنه میاد بالا ذکر میگه. رفتم چلو گفتم استاد چی میگی؟ بیا یه چیز یادت بدم. خوبه که آدم مربی اینجوری باشه، تو استخرم که میره یه چیزی یاد بگیره. این مربیه، این معلمه. من تکون بخورم کار خیر انجام بدم قبل از اینکه تو قلک من بریزن تو قلک اون بریزن. گفتش که وقتی اومدی استخر چند تا شیرجه زدی؟ چند دفعه تو آب پریدی؟ گفتم یادم نیست، 10 دفعه 15 دفعه. گفت میدونستی میتونی به هر شیرجه‌ای که میزنی نیت کن یه غسل، الغسل نورون، هدیه کن برای سلامتی امام زمان. یاد ما داد. من بعدا خیلی یاد خیلی از بچه ها دادم که بعدا با هم استخر میرفتیم، میگفتم به دوستانمون بگو هر شیرجه‌ای که میزنی یا تو استخر میبینی بالاخره زیر آب میریم یا بالا دیگه، نیت کن الاعمال به نیات، نیت کن برای سلامتی امام زمان. تمام اعمال مستحبی رو میدونستید میتونیم به نیابت از امام زمان انجام بدی. اعمال واجبت هم میتونی عمل کنی، نمیتونی به نیابت از نماز مغرب و عشا که نمیتونم به نیابت از امام زمان بخونم، اما اگر خیر و ثوابی داره میتونم مثل اون پیرزنه برم سر بازار یوسف روشان بگم یا صاحب الزمان خریدار تو الله جل جلاله هست، خریدار تو رسول الله رحمت للعالمینند، خریدار تو فاطمه زهرا محبوبت الله هست، منم اومدم تای صف یه گوله نخ دارم، من که اون گوله نخم ندارم، هرچی خودتون به من دادید اووردم، سرمایه کردم، محبت خودتون رو اووردم. میگم من تو استخرم اگه شیرجه میزنم نیت میکنم غسل ثواب داره، نورانیت میده، این نورانیت هم برای سلامتی شما. شما در حق یک کسی غریبه یه همچین کاری بکنی، او متوجه بشه بشنوه که فلانی پشت سرت یه همچین کاری کرد. ما تا میگیم پشت سر چون همش منفی هستیم، پشت سر یارو حرف میزنیم، زیراب میزنیم، آبروشو میبریم، بار منفی داره. نه، یه کسی بیاد بگه فلانی پشت سرت داشت تعریفت رو واقعا میکرد، داشت دعای خیر برات میکرد، یه عمل مستحبی داشت انجام میداد برای تو. شما، من لعیم، من چش تنگ، چه حسی پیدا میکنم به اون برادر، به اون رفیق؟ و حجت ابن الحسن کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره، چه حسی پیدا میکند نسبت به شیعهی که انقدر دلش متوجه اونه که رفته تفریح کنه تو استخر شیرجه میزنه، میگه این غسل برای سلامتی امام زمانم. کریم من اولاد الکرام، او چه دعایی میکنه، چه جور جبران میکنه. دقت فرمودید برادر؟ پس محروم نکنیم خودمونو، استخر میریم، نه زیر دوش میریم. بعضی ما، خب من خودم اینجوریم، زیاد عرق میکنم تابستون، هر روز میرم دوش میگیرم. این دوشی که دارم میگیرم نیت غسل میتونم بکنم، آخرش میخوام آب کشی کنم. سخت نگیر برادر، وسواس نداره. شما شیرجه‌ای که زدی میشه غسل. زیر دوش میدونم سرب طول میکشه که بله، وسواس داره، خدا شفاش بده. خب زیر دوش شما رفتی نگاه کردی دیدی بدنت خیس شده، نیتت اگه غسل بوده غسله. همون ترتیب اجمالی هم رعایت بکنی، طبیعی اول پامونو نمیبریم زیر دوش که سر رو میبری دیگه. به همین سادگی که عرض میکنم، زیر آب رفتی شروع کردی سر کله رو شستن، این سر گردن سمت راست رو یه آب گرفتی دیدی خیس شد، به همین مقدار که دیدی خیس شد غسله. سمت چپ همینطور میشه یه غسل. الغسل نورون، فرصت نیست. اگه مربی داشتیم بچه هامون رو از سنین پیش دبستان این چیزا رو یادشون میدادیم، این حرفا رو یادشون میدادیم، وضع جامعهمون این نبود که غسل چه اثری دارد، وضو چه اثری دارد. همه اینا رو برای چی گفتم برادر؟ ما روزی 5-6 بار 7-8 بار به قول شما، بعضیامون بیشتر بعضیا کمتر، تابستون گرم میریم نمی دستشوی آب به سر و صورتمون میزنیم. همون موقع چه وضو داری چه نداری، نیت کنی یه وضو با همون مقدار آب. آب بیشتر هم اسراف نکن که آی بگن آی اسراف میشه. نه برادر اسراف نمیشه، ما که یه ساعت شیر آبو باز گذاشتیم، کمتر هم باز کن. نیت کن یه وضوع جدید بگیر. وضوع جدید که گرفتی، یک، ثوابش رو هدیه کن، نورانیتش رو برای سلامتی امام زمان. دو، انسان اگر با توجه وضوع بگیرد اثراتی دارد. همین وضوع ساده سبب جلب رحمت خدا می شود، وضوع سبب جلب علم می شود، وضوع سبب جلب مغفرت الهی می شود، وضو. گفتم با وضو تو رخت خواب بری، رخت خوابت مسجده، درست شد؟ این وضو رو به نیت سلامتی امام زمان بگیر. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دائم الوضو باشی، شب روز هیچ ساعتی دستشویی میری بلا فاصله اومدی بیرون، دستو که میخوای بشوری، یه صابون میخوای به دستت بزنی، همین یه وضو بگیر. دائم الوضو، دائم الوضو بودن. وقتم تمام شد، امشب دیگه نمیرسم بازش بکنم. تو بحث علم میخواستیم حرف بزنیم فعلا. شما دیر تشبه بردین آقا، ملت از نماز اینجا. سلامت بشین انشاءالله. دائم الوضو بودن برکاتی دارد. یک، پیغمبر اکرم فرمودند خداوند چند ملک رو مأمور میکند انسانی که وضو میگیره تا زمانی که وضو رو داره، اینها مسئولن در حق این عبد خدا استغفار کنند. گناهو این کرده، استغفارو ملائک مأمور میشن انجام بده. ها، گناه من میکنم اما چون با وضو هستم، اینی که گفتم باب رحمت باز میشه، باب مغفرت باز، دونه دونش حدیث داره، چندین حدیث داره زیلش. چرا باب رحمت باز میشه؟ چرا باب مغفرت باز میشه؟ چرا باعث گشایش روزی میشه؟ با وضو بودن باعث تسهیل امور سخت میشه. گرفتاری به کجای بنبست خوردی؟ با وضو باش، با وضو باش. اینا برادر اون چیزهایی که میگم ای کاش 7-8 سالگی یاد ما میدادن، ما عمل میکردیم، الان این نبودیم. دائم الوضو بودن. دائم الوضو بودن چی میاره؟ دائم المراقبه بودن. دائم الوضو بودن چی میاره؟ دائم الذکر بودن. شما وقتی وضو گرفتی با توجه، طبیعیه برادر جوون من تو خیابون تو کوچه داره رد میشه، یه وقتی یه کسی ناموس مردم، بعدم لباس پوشیده، بعد حجابم هست، این بخواد نگاهم بکنه، اون درون خودش یه زنگ داره دیگه. بابا من وضو گرفتم، من الان مشغول در نور الهی هستم، بی خیال این یکی رو ولش کن، سرم نوزیم پایین رد شیم بریم. ایجاد میکند در انسان دوری از گناه. من 10 شب صحبت کنم راجع به وضو، برکاتش، اثراتش، هنوز حرف دارم. تو درسنامه هایی که داریم تدوین میکنیم، دعا کنید انشاءالله خدا این توفیق رو بده این کار رو بتونیم انجام بدیم، دارم اونجا مینویسم ریز ریز. فقط وضو ها. پس تکلیفمون، برنامه‌مون، قول و قرارمون برای هفته آینده، ما انشاءالله هفته آینده بپرسیم ببینیم اگر یه وقتی کسی بوده که کمتر، همون فقط موقع نماز یه وضوی میگرفته، بشنویم که آقا نه بیشتر گرفتم، هر دفعه رفتم دم دستشویی خواستم صورتم آب بزنم، دستمو بشورم، یه وضو هم گرفتم، ثوابش و نورانیتش هم هدیه کردم برای نور الله العظیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ببین اثرش چند برابر میشه برای شما انشاءالله. هفته گذشته یکی دیگر از آدابی رو که گفتیم هر انسانی داشته باشد، ما مملوک او میشویم، علم. یکی از حقوق امام زمان بر شیعیان حق عالم است بر متعلم. تمام این حرفایی که من زدم از کجا آوردم؟ صدق سر حجت ابن الحسن این احادیث مونده، والله این احادیث تا حالا 100 دفعه در طول تاریخ تمام شده بود، آتش زده شده بود، چند بار کتابخانه شیخ طوسی رو آتش زدن ناسبی ها در نجف اشرف، کل احادیث ما، کل کتابهای ما تو آتش سوخت. قصد این بود که همین باقی مانده اینها رو هم نابود کنن. 120,000 حدیث امیر مؤمنان از لبان مقدس رسول الله مکتوب کرده بودن به دست خودشون. از اون 120,000 حدیث با حذف تکراریاش الان حدود 20,000 حدیث کلن دست ما مونده. اینم میخواستن آتیش بزنن، اینم امروز داعش و امثال داعش و طالبان و کی و کی و کی دنبال اینن، اینم نابود کنن، اینم از ما بگیرن. اینو حواسمون جمع باشه، بیدار علی باشیم، خوابمون نبره. حق عالم بر متعلم. کسی که حرفی از علم به شما آموخت، شما عبدی او مولاست. من امشب بحث اثر وضو و غسل رو برای شما گفتم، تا اینجاش لفظ بود. اگر با توجه وضو گرفتی، وجدان کردی نورانیتی رو که پیغمبر اکرم فرمود، اون وقت من تو اون مسئله نسبت به شما عالم بودم، شما متعلم بودی. لفظشو بگم لفظ، من آموزگارم. اما اگر اون اثر رو در وجودت نشست و تأثیرش رو در یقینت، در علمت یافتی، من به شما حق عالم بر متعلم پیدا کردم. همه علما در طول تاریخ عبدن سر سفره حجت ابن الحسن. منشأ علم، حقیقت علم، سرچشمه علم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. افسوس که گم کردیم، افسوس که نگذاشتن در خانه اون صاحب علم، حقیقت علم بریم. جلسه گذشته عرض کردم حق عالم بر متعلم، ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی رو عرض کردم دیگه. آمده سوار کشتی شدن، کشتی رو سوراخ کرده. یا موسی، کشتی رو چرا سوراخ میکنی؟ آقای خضر، مگه قرار نگذاشته بودیم این قلت نیاری؟ ها جناب موسی، قرار نبود مگه ساکت باشی، همراهی بکنی؟ موسی میخواد از خضر حرفی از علم بیاموزد. آداب معلم و شاگردی رو هم ببینید اینجا تو همین روایت که قرآن هم نقلش کرده. رسیدن به شهر، دیوار شهر، دیوار خونه داره خراب میشه. یالا موسی بیا بغل ببین. بابا خسته ایم، گرسنه ایم، وقت غذاست، وقت فلانه. خسته ایم، گرسنه ایم نداره. آستینا رو بزن بالا، پاچرم بزن بالا، کاگل درست کن. کاگل درست بکن. میخوای چیکار بکن؟ این دیوار داره کج شده، داره میریزه. باید این دیوار رو خراب کنیم، بسازیم بیاریم بالا. بابا مگه بیکاریم؟ خودش صاحب داره، خودش وزیل داره، وکیل داره، به ما چه؟ یالا. مشغول شدن و دیوار رو یه دو روزی خلاصه کار کردن. موسی کاگل لغت میکرد و حضرت خضر هم خلاصه کاگل مالی کرد، دیوار رو خشت چیدن و کاگل کردن و رفتن. بی اجر، بی مزد. حالا را افتادن دارن دنبال یه لقمه نون. یه پسر بچه 7-8 ساله داره بازی میکنه. موسی، این بچه رو بگی بیار ببینه. برای چی؟ میخوام بکشمش. بابا تو پیغمبر خدایی، تو برای تربیت آدم ها اومدی، برای قتل مگه اومدیم ما اینجا؟ ما اومدیم برای هدف والاتری. نه، بیام. بچه رو کشت. موسی دیگه طاقت نیورد. کشتی سوراخ کردی، هیچی نگفتی، کار عبس کردی، دیوار کاگلی رو ریختی دوباره بالا ساختی، هیچی نگفتیم. بنده خدا رو کشتی. گفت بیا اینجا، بهت میگم حکمتاشو، اما هازا فراقم بینی و بینک، برو دنبال زندگیت، تو به درد ما نمیخوری. شاگرد دیگه میخواد بگی که چرا باید بره دنبال نخود سیاه. اما سفینه، کشتی، راهزنایی بودن تو جلوتر، اینا هر کشتی سالمی که اگه میومد رد بشه برای راهزنیشون میخواستن، اون کشتی رو چپاول میکردن، اموالش ملت رو غارت میکردن، اهل کشتی رو هم تو دریا میریختن. اینجوری بود جناب خز؟ بله. و اما الجدار، مال دوتا غلام بود، دوتا یتیم بود که پدرشون کنزی برای اونها گذاشته بود. چون پدر، الله اکبر، الله اکبر، چون پدرشون مؤمن بود، صالح بود، الله اکبر. ما هرس میزنیم برای 7 نسل آیندهمون، میخوایم بگذاریم. خدا میگه من دلسوزترم به عبد و بنده خودم، به بچه تو یا تو. تو با دروغ و دغل و نزول و ربا میخوای پول جمع کنی برای فرزندت ارث بگذاری. باور نداری من خدا قدرتمندترم از این که بچه تو رو بعد از تو ولایتش رو به عهده بگیرم؟ ایمان نداری؟ ایمانمونو گرفتن برادر. این تلویزیونا و شبکه ها و مجازی و غیر مجازی ایمان رو از ما گرفت. ایمان نداری؟ پدر مرده چند سال قبل، خدا پیغمبر اولوالعزم با خضر نبی عالم رو، عالم دنیا رو فرستاده برن دیوار خونه بچه یتیمو خراب کنن، صاف بسازن، بیان بالا. چرا؟ یه کنزی پدره برای اینا گذاشته. پدر مرده رفته، تموم شده، اما خدا یادش نرفته. خدا اون خدایی است که امام سجاد می‌فرماید ای خدایی که وقتی که حاضرم تو نگهبان منی، وقتی نیستم بالا سر زن و بچم تو حافظ و مراقب و نگهدار و نگهبان اونها هستی. انقدر باور داریم خدا رو، یا پول رو بیشتر از خدا باور داریم؟ ها چی بود اون کنز؟ اون کنز چی بود؟ الله اکبر، الله اکبر. اون کنز چی بود؟ چقدر پول بوده به نظرتون؟ چند تا سکه طلا بوده اون پدر گذاشته برای ارث این فرزندانش؟ قرآن مبین میخواد، مفسر میخواد، مفسر قرآن پیغمبر و اهل بیت، نه هر کسی. او باید بگه تو از کجا، من مفسر از کجا میخوام ببینم که چیه، چی بوده اون کنز؟ هر کسی یه قولی بگه چی بوده اون کنزی که اون پدر برای فرزندانش گذاشته. ابن رسول الله باقر العلوم، شکافنده علوم، میتواند بفرماید چی بوده اون کنز. اون کنز این جملات یک یاد داشتی بود، نقشه گنج بوده، پس خود گنج نبوده، یک کاغذی بوده، نقشه گنج. بله، کاغذ چی بود؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد اونجا عقل حیران می شود، به شرطها و شروطها. شروطش در زمان خضر چی بوده؟ در زمان علی ابن موسر رضا، که هفته آینده انشاءالله سر سفره کرمش مهمانیم، رحمتش، مغفرتش، عظمتش ما رو بگیره. در زمان علی ابن موسر رضا انم این شروطه ها بوده. در زمان خضر و موسی چی بوده؟ شرط کلمه لا اله الا الله. امام باقر فرمودن که اون پدر نوشته بود برای فرزندانش کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، به شرطها و شروطها. و شرطها محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و علی امیر المؤمنین ولی الله، و الحسن و الحسین و الائمه تسعتون ائمتون من اولاد الحسین. اینها شروط بودن. اون کنزی که قرآن میگه اون پدر، پدر صالح برای فرزندانش گذاشته بود برادر سکه طلا نبود، عقاید حق بود. من و تو چقدر ارزش داره برامون عقاید حقه؟ چقدر عمر میذاریم براش؟ چقدر پول میگذاریم؟ و اما الغلام، اون پسری که کشتم، این پدر و مادرش از عباد بودند، عبد خدا بودند، مسلمون بودند. این پسر جنسش خراب بود، بعدها خدا فرمود این پسر رو به قتل برسون. من خدا میگم، من مالکشم، مال خودمه. اه ظلمه، اینجا بیعدالتی شده. بیعدالتی چنده برادر؟ من مالک این تسبیحم، میخوام این تصویر رو در برم بیرون بنزم تو جوب، شما حق اعتراض داری؟ مال خودم. نه میخوام بدم به یکی ببخشم، شما حق اعتراض داری؟ ملکمه. موسی خدا امر فرمود این بچه رو من بکشم. چرا؟ این بزرگ میشد فتنه میکرد برای پدر و مادر، پدر و مادر رو از دین خدا میخواست خارج بکنه. من مأمور شدم بچه رو به قتل برسونم، پدر عصری اومد دید بچه کشته شده، در خون خودش غلطیده، زمین افتاده، شروع کرد گریه کردن. پدر دیگه نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. موسی گفت یا خضر، آخر رقت پدر و مادر رو بر حالش نمیبینی؟ الله اکبر. حضرت خضر فرمودن که یا موسی، به خاطر صبری که در این مصیبت اینها میکنند، خداوند 70 پیغمبر در نسل و ذریه اینها قرار میده. تسلیم قضاء الهی باش، نق نزن، ناشکری نکن. اگر امتحانی بلایی برات اومد، اون گفتم بهتون یه جلسه، فتنه است، امتحانه. کی فتنه بد میشه؟ زمانی که تو بد باهاش برخورد بکنی. اگر امتحان خدا رو خوب باهاش برخورد بکنی، صبر کنی در قضا الهی، اثرش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن همون شب که این بچه از بین رفت، مادر باردار شد، اولین پیغمبر از نسل او متولد شد 9 ماه بعد. پیغمبر، این سنت خدا. خب یا خضر، میخوای ما از ما جدا شی؟ جلسه گذشته گفتم روایت رو هی می‌خواستم امشب بازترش کنم، باز وقت تموم شد نرسیدیم. می‌خوای از ما جدا شی؟ تو که انقدر علم داری بگو ببینیم این مرغ ماهی خاره که شیرجه میزنه تو آب میره بدون اینکه ماهی بگیره پرواز میکنه میره به آسمون، چند قطره آب از نوکش میچکه دو مرتبه شیرجه میزنه تو آب، حکمت این چیه؟ این ماهی چرا شکار نمیکنه؟ خضر گفت من نمیدانم. جبرائیل امین نازل شد چی فرمود؟ یا خضر میخواستیم بفهمی که علم تو از ماست، مال تو نیست. این مرغابی شیرجه میزنه در آب، در این اقیانوس، در این دریا، بالش خیس میشه میره بالا خشک میشه، یه قطره آب یا از نوکش یا از بالش میشه که روی زمین توی دریا. اینو میخواستیم نشونتون بدیم. ای موسی حواستو جمع کن، یا خضر توجهتو جلب کن. این نمونه ای بود برای اینکه به شماها نشون بدیم همه علم اولین و آخرین شما و همه علماء بشر در مقابل علم محمد و آل محمد حکم اون قطره آبی است که از منقار یا بال اون پرنده می چکد در دریای بی انتها. اون دریای بی انتها نماد علم محمد و آل محمده. اون قطره آب نماد همه علوم توی خضر و توی پیغمبر اولوالعزم موسی بن عمران و همه انبیاء دیگر است. حق عالم بر متعلم. چقدر حجم علم آل الله تو زیارت ها باید بخونیم. التی حجم بهم العلم. علم ما دنبال این هستیم در طول عمرمون قطره ایش ترشحیش به ما بخورد. بزرگی که اگر اسم او رو ببرم میبینید تمام مراجع تقلید سر سفره او شاگردند، شاگردی کردند. تعریف میکرد از استادش، او از استادش گفت تو چه کردی که به این درجه از علم، علم نه آموزگاری، از علم رسیدی؟ گفت من به زیارت قبر مطهر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رفته بودم، اونجا حضرت رو قسم دادم به کلماتی که مکنون است، سر است، قسم دادم. ناگهان از حرم خارج شدم، دیدم از عرش الهی، از عرش رحمان، چشم هام باز شد، حجاب ها کنار رفت، دیدم از عرش آبشاری داره، سرازیر شده آبشاری به پهنای قطر گنبد علی ابن ابی طالب، از عرش داره میاد روی زمین، داخل قبر میشه. نگاه کردم در عالم معنا، پرسیدم این چیست؟ خطاب شد این علم است. علم این چنین بر علی ابن ابی طالب، بر قبرش، بر جسدش این چنین به این عظمت آبشار علم نازل میشه. شیخونا تو چقدر از اون آبشاری که دائما از روز ابتدا تا انتهای عالم اون آبشار علم از عرش جاریست، به تو چقدر رسید؟ گفت من تمنا کردم به من بدهند. نزدیک آبشار شدی دیدی از 7-8 متری ذره های ریزی از آب خونکی به صورتت میخوره؟ گفت ذره ای از ترشح اون علوم از اون آبشار به من خورد، من شدم این که تمام مراجع تقلید فعلی ناخن انگشت کوچک اون آقا نیستند از نظر علمی. من اون ترشحی که ذره آبی که به صورتت میخوره نزدیک فوار و آبشار میری، یک قطرش نه همش، از اون علم به من خورد، من شدم این. الذی فهجم بهم العلم. علم هجوم آورده بر اینها، مردن علم اینها هستند. حالا امام زمان با این درجه، با این جایگاه از علم، چی از او مخفی است؟ او امام زمان است نه امام زمین. یعنی چی؟ یعنی مبدأ زمان، معیار زمان برای من و شما چیست؟ حرکت زمین به دور خورشید. او امام خورشید است. خورشید دور سر او باید بگردد، زمان روی او تأثیر ندارد. زمان رو من و شما تأثیر داره. 10 سال دیگر من اگر زنده بودم بیاد ببینی قیافه وارفته در بداغونم. زمان روی حجت ابن الحسن تأثیر ندارد. چرا؟ چون او امام زمان است، جلوتر از زمان است. زمین روی او تأثیر ندارد. چرا؟ چون او رب الارض است، مالک زمین است. این آقا با این درجه از علم، با احاطه، چه می کشد وقتی که هر صبح و هر شام کارش نه این که تباکی کند، خود را به گریه بزند، نه، لأبکین علیک بدل دموع دمن یا جدا یا سید الشهدا، نه اینکه من روزه بخونم شما تو ذهن تصویر بسازی، عکس بگیری، یه چیزی تصور کنی از روز عاشورا. نه، حجت ابن الحسن امام زمان است، یعنی او بر زمان احاطه دارد. او خود ظهر عاشورا رو، خود شب عاشورا رو، خود عصر عاشورا رو، خود اون بدنی که زیر سم اسبان کوبیده شد چنان که با زمین یکسان گردد، همه اونها رو به عین هر صبح و هر شب میبیند. عین الله است، احاطه دارد. چه حالی دارد این عالم؟ چه جایگاهی دارد مظلومیت این شخص؟ چه کردیم برای مظلومیت او؟ برای اینکه از این مظلومیت در بیاد. شب جمعه است، فقط ما هم به نیابت از اون پدر بزرگ عرض سلام کنیم و التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدای گران قدرمون، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام مقدسمون، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. جانبازان، بیماران، ملتمسین دعا، گرفتارها، همه رو به دست با کفایت امام زمان شفا عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.